وزارت بهداشت میگوید بیش از 11,000 تن در سال گذشته جان خود را فقط بر اثر آلودگی هوا در ایران از دست دادند. جمعی از برندگان جایزه نوبل در جهان در نامه‌ای میگویند به داد امیرحسین مرادی و علی یونسی، دو جوان نخبه زندانی در اوین، برسید. تجمع اعتراضی آتش نشانان تهران درباره حقوق و دستمزدهای پرداخت نشدهشان. زد و خورد میان سهامداران زیان دیده بورس تهران با مدیران در جلسه عمومی. خبرهای ورزشی و این مجله نیمه شب رو به پایان خواهیم برد با مجله سینمایی. سپاسگزارم که با من مرتاد قاسمفر همراه خواهید بود. وزارت بهداشت ایران میگوید 11,000 مرگ در سال گذشته فقط به خاطر آلودگی هوا در ایران اتفاق افتاده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، عباس شاهسونی روز چهارشنبه در نشست تخصصی در این باره گفت طبق بررسی صورت گرفته در 25 شهر کشور از جمله اهواز 4,255 مورد فوتی به دلیل بیماری قلبی، 298 فوتی سرطان ریه، 519 مورد فوتی انسداد ریوی و 734 مورد فوتی سکته مغزی بوده که همه اینها به دلیل آلودگی هوا تشخیص داده شده. در این باره ساعتی پیش با منصور سهرابی، پژوهشگر بومشناسی و محیط زیست ساکن آلمان، گفتگو کردم و از او پرسیدم که مسئله آلودگی هوا مسئله است دنبالدار و قدیمی و سالهاست که شهرهای ایران درگیر این مسئله اند. علت اصلی این آلودگی بیش از حد در شهرهای ایران چیست؟
خدمتتون عرض کنم، همچنان که اشاره فرمودید سالهاست درگیر این قضیه هست ایران و در سال 96 هم یه قانونی در رابطه با هوای پاک تصویب شد که قرار شد 20 دستگاه مسئول این اجرای این قانون باشن که متاسفانه تا کنون به اجرا در نیومده و همچنان روی میز مونده. علت آلودگی هوا در ایران به صورت کلی برابر نیست بگیم که مثلا همه شهرها یک دلیل و یک علت رو دارن. منتها خب ما میدونیم در ایران خودروهای بسیار زیادی در تردد هستن که اکثرا سوختهای ناقص داره، احتراق ناقص داره، سوختهای بدون کیفیت در ایران مصرف میشه و در شهرهای مختلف از جمله اهواز که شما اشاره کردید، ما اونجا آلودگی ناشی از دیوکسید گوگرد و دیوکسید نیتروژن رو داریم که بسیار خطرناک هستن. دیوکسید گوگرد عمدتا از مازوت سوزی به وجود میاد که همه شواهد نشون میده که در شهرهای مانند اهواز و عراق و اصفهان و تبریز و حتی شهرهای کوچکتر ما میبینیم که مازوت سوزی داره صورت میگیره و دیوکسید گوگرد به شدت بالاست و دیوکسید نیتروژن هم ناشی از حمل و نقل و استخراج نفت و گاز و باز از نیروگاه ها، همه اینها میتونن تاثیر داشته باشن. در اهواز یک نکته دیگه هم هست که متاسفانه سالیان سال هست که نتونستن حل بکنن، اونم این هست که مثلا در قضیه نیشکر و نیشکر رو میسوزونن که برداشت میکنن و اون هم در سطح بسیار وسیع میتونه آلاینده باشه و آلودگی ایجاد بکنه. پس مان زباله ها در بسیاری از شهرها به جای اینکه ریسایکل بشه و بخوان ازش استفاده بکنن یا به هر حال به صورت‌های مختلفی بتونن از زباله‌ها استفاده بکنن، معمولاً اونها رو می‌سوزونند و خود اون هم باز مسئله ساز هست. در تهران هم تعداد خودرو بسیار زیاد هست. در تهران 6 برابر ظرفیت شهر خودرو وجود داره و بیشترشون هم خودروهایی هستن که فرسودن، باید از رده خارج بشن. 70% در واقع اتوبوس‌های تهران باید از رده خارج بشن. بیش از 85% از موتورسیکلت ها و بیش از 60% کامیون ها همشون باید از وده خارج بشن و جایگزین بشن.
ببینید، بسیاری از شهرداری های مختلف تهران و شهرهای بزرگ ایران در طول سالهای گذشته، در 2-3 دهه گذشته دست کم که خود من به خاطر دارم، در روزنامه های کشور همباره مقالات و مطالب و صحبت های مختلف چاپ شده از اینها و مسئولین محیط زیست و غیره، همه تاکید کردن بر این مسئله که کشور داره به وضعیت بحرانی داره طی میکنه، به خصوص در فصل زمستان، و همه هم خواستن کاری بکنن، اما ظاهرا این اتفاق نمیفته. تا جایی که الان آقای شاهسونی رئیس گروه سلامت هوا تغییر اقلیم وزارت بهداشت کشور امروز گفته در سال 99 مجموع تعداد سالهای عمر از دست رفته در شهر تهران 45,000 سال بوده. اینکه هیچ کدوم از این طرحها به نتیجه نرسیده، آیا علت مشخصی داره؟
تصور بنده این هست که اراده کافی برای این مسئله وجود نداره. شما اگر بخوای یه دگرگونی ایجاد بکنی، لازمه که ابتدا هزینه های متقبل بشی، ولی متاسفانه حاکمیت در کل، میگم چون نمیخوام فقط دولت رو، یعنی دولت به معنای هیئت دولت رو در نظر بگیریم، کل حاکمیت باید این رو بپذیرن برای این قضیه یک فکر اساسی بکنن و هزینه ها رو متقبل بشن. ببینید، چون شما ببینید در مکزیک قبلا آلوده بوده، شهرهای بزرگ دنیا آلوده بودن، بسیاری از شهرهای دنیا مشکلشون رو حل کردن، چون ما اومدن در واقع اون عامل آلاینده رو حذفشون کردن. حالا در مکسیکو سیتی مثلا اتوبوسایی که خیلی آلاینده بودن، اونها رو جایگزین کردن با اتوبوسای نو، و نیروگاه‌هایی که گوگرد تولید می‌کردن، دیوکسید گوگرد تولید می‌کردن، اونها رو اصلاح کردن. شما الان همین مسئله مازوت سوزی اگر بخوان گوگل زدایی بکنن، چه در وزارت نفت بخواد این کار صورت بگیره، چه در وزارت نیرو، خب مستلزم این هست که هزینه بکنن، ولی اینها نمیخوان هزینه بکنن و در حقیقت یک سوخت ارزان قیمت رو در اختیار دارن و میسوزونن، و براشون هم ظاهرن سلامتی مردم در اولویت نیست و دغدغه اصلی اینها نیست. اگر در اولویت می بود، می بایست هزینه می کردن. کلی هزینه های بیمورد در ایران داریم که متاسفانه نقشی هم در سلامتی شهروندان، در زندگی و رفاه مردم ندارد. از این هزینه ها می تونن کم بکنند و در یک پروسه میان مدت میشه مشکل آلودگی بسیاری از شهرهای ایران رو حل کرد.
منصور سهرابی، پژوهشگر بومشناسی محیط زیست، که ساعتی پیش با او گفتگو کردم. امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
درگیری‌های شدید میان سهامداران زیان دیده بورس با مدیران در ایران بار دیگر بالا گرفته. صبح چهارشنبه در جلسه مجمع عمومی بانک دی، یکی از مالباختگان بورس شروع به پرتاب اشیایی به سمت حضار نشست مجمع کرد. این اتفاق در همین هفته‌های اخیر نمونه‌های مشابهی در مراکز سهام در ایران داشته. بیشتر بشنوید در این باره از در گزارش امیر پوریا.
چهارشنبه 29 دی ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بار دیگر از تنش در یک جلسه مربوط به بورس و سهام در ایران خبر می‌داد. در مجمع عمومی فوق‌العاده بانک دی، فردی که گفته می‌شود از مال باختگان بورس است، اشیایی را به سمت حضار نشست این مجمع پرتاب کرد و با وجود تلاش برگزار کنندگان برای توقف او، آنقدر این کار را ادامه داد تا جلسه متوقف و بعد از آن کل سالن به تنش و تشنج کشیده شد. آنچه این فرد خشمگین به سمت مدیران بانک پرتاب می‌کرد، شامل میوه، حلقه گلی از تزیینات سن و خلاصه هر چیزی بود که به اصطلاح دم دست او قرار می‌گرفت. شمار زیادی از کاربران فارسی زبان شبکه‌های اجتماعی در همین زمینه با بکار بردن هشتگ بورس و اشاره به ناکارآمدی مدیریت آن در ایران، از بازی بورس و مدیران آن با روح و روان سهامداران نوشتند و نسبت به عواقب بیشتر آن هشدار دادند. وبسایت خبر آنلاین نیز از جمله به بی‌نتیجه بودن مذاکرات وین برای احیای برجام به عنوان یکی از زمینه‌های سقوط بورس در ایران اشاره کرده. روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار اقتصادی مقیم قبرس، اتفاق رویداده در جلسه چهارشنبه بانک دی را چنین ارزیابی می‌کند:
آنچه که امروز در مجمع عمومی فوق‌العاده بانک دی رخ داد و گفته میشه اعتراضی هست که از سوی یکی از سهامداران این بانک که بخش زیادی از داراییش رو از دست داده به دلیل کاهش ارزش سهم این بانک و این مؤسسه مالی در بورس نشون میده که آنچه که از 2 سال پیش کاشته شد از سوی مقامات جمهوری اسلامی در بازار بورس امروز دارن برداشت میکنن، هم اونها هم شرکت‌های بورسی، و همین اعتراضاتی هست که نمونه دیگریش رو چند وقت پیش در کرمان شاهد بودیم، یعنی مردمی که به هر حال یا اقشار متوسط بودن یا سرمایه گذارانی بودن که سرمایهشون رو به بازار بورس آوردن به دلیل ناامیدی از بهبود وضعیت بازار بورس صبر و شکیباییشون رو از دست دادن.
اشاره خانم آسترکی به اتفاق چندی پیش در کرمان مربوط به درگیری مشابهی است که میان فردی از سهامداران با مدیر پشت تریبون در مجمع سهامداران شرکت سرمایه گذاری توسعه عمران استان کرمان رخ داد. این تنش در مجمعی به اسم نماد در کرمان در تاریخ 6 دی امسال 1400 خورشیدی روی داده بود. این درگیری‌ها در شرایطی است که مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه مدعی است سازمان زیر نظرش بر حمایت از بورس تاکید دارد و افسوده است دولت علاوه بر برداشتن گام‌های عملی به حل به گفته او ریشه‌ای مشکلات در بازار سرمایه کمک خواهد کرد. یکی از ارزیابی‌های بسیار مطرح شده در بین کارشناسان اشاره به دست پنهان دولت در بازار سهام ایران است. روشنک آسترکی روزنامه‌نگار حوزه اقتصاد در گفتگو با رادیو فردا به همین موضوع می‌پردازد.
بازار بورس همچنان در هفته‌ها و ماه‌های گذشته با نوسانات و تلاطم‌های زیادی روبرو بوده. از یک سو برخلاف وعده‌هایی هستند که ابراهیم رئیسی و تیم اقتصادی او به مردم داده بودند در مورد ساماندهی وضعیت بازار بورس، و از سوی دیگه از این جهت برای سهامداران و معامله‌گران بازار بورس قابل توجه هستش که عواملی که سبب این افت و خیز در بازار میشه عوامل درونی نیست لزوماً، بلکه عوامل خارجی مثل عوامل سیاسی، مثل مذاکرات هسته‌ای و همچنین دست پنهان دولت که در این بازار به روال دولت قبل در حال جمع کردن منابعی برای جبران کسری بودجه هستند بر بازار اثرگذار هستند. این سبب شده که سهامداران طاقتشون کم بشه، خشمگین باشن از دست دولتی که مثل دولت قبل باز هم وعده های بی عمل به اونها داده، و از جهت دیگه نگرانی از بابت اینکه این عوامل غیر درونی در بازار تا چه زمانی قرار سرنوشت سرمایه‌های اونها رو به مخاطره بندازه.
بسیاری از مردم ایران که از ابتدای سال 99 با تبلیغات دولت حسن روحانی و عرضه چشمگیر سهام دولتی و فروش اوراق بهادار وارد بورس شده بودند، حالا خود را باخته می‌بینند. این ترغیب البته در آن دوره توسط دولت بیشتر شد، اما پیش از آن نیز در توصیه‌های رهبر جمهوری اسلامی سابقه داشت. این صدای علی خامنه‌ای در سخنرانی روز شنبه 2 آذر 98 است.
در سرمایه‌گذاری‌های مولد حتماً شرکت کنند اون کسانی که می‌توانند، از جمله در همین تعاونی‌ها یا در یه جایی در بورس.
حالا مردم بسیاری که از جمله برای حفظ دارایی خود بابت شتاب در افت ارزش ریال وارد بورس شده بودند، بخش زیادی از دارایی‌های خود را از دست دادند. بنابراین به نظر می‌رسد شرایط پرتنش جلسه چهارشنبه بانک دی آخرین نمونه اعتراض سهامداران نخواهد بود.
امیر پوریا گزارش میداد. و اما روز چهارشنبه آتش نشانان تهران در اعتراض به حقوق دستمزدهای پرداخت نشده خود تجمع کردند. بیشتر بشنوید در گزارش وحید پوراستاد.
روز و هفته نیست که گروهی از اقشار جامعه دست به اعتصاب یا اعتراض نزنند. روزی کارگران و معلمان و روز دیگر پرستاران و بازنشستگان، و در روزهای گذشته کارکنان قوه قضایی هم در یک تجمع اعتراضی به خاطر مسائل صنفی شرکت کردند. تا اینکه روز چهارشنبه صدها آتش نشان هم در اعتراض به بی‌توجهی مقام‌های مسئول به مشکلات شغلی آنها مقابل شهرداری تهران تجمعی اعتراضی برگزار کردند. آنها در این تجمع شعار می‌دادند که آتش نشان می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد و همچنین شعار دادند مدیر بی‌لیاقت نمی‌خوایم، نمی‌خوایم. آتش نشانان از گروه های شغلی پرخطر محسوب می شوند و در جریان ریزش ساختمان پلاسکو در تهران در دی ماه سال 1395 16 آتش نشان جان خود را از دست دادند. در تجمع اعتراضی روز چهارشنبه آتش نشانان هشدار دادند که اگر مشکل آنها حل نشود این گونه تجمع ها تکرار خواهد شد. صدای یکی از آتش نشان های معترض:
آتش نشانی اولا باید بیمش عوض بشه. ما بیمه شهرداری مالش بیمه تامین اجتماعی. چه باور که عوض اون سخته مشاغلگاه به ما دلاغ بگیره. دومین مورد ما مسکنه. مسکن ما باید داخل شهر تهران باشه. چون یکی از شرطهای استخدام ما اینه که باید توی شهر تهران ساکن می بودیم. این دومین سومین حقوق و وظایف ما باید بره بالاتر.
ما متخصصیم.
ما نیروی کارمند نیستیم که به ما حکم کارمندی دادن. ما نیروی عملیاتی هستیم.
در سالهای اخیر و بر اثر ناکارآمدی حاکمیت در رفع مشکلات اجتماعی و اقتصادی مردم، تجمعات متعدد صنفی از سوی گروه‌های مختلف جامعه برگزار شده که بیشتر آنها بی‌نتیجه بوده است. حتی برخی از کارگران و معلمان نیز بعد از شرکت در تجمعات اعتراضی بازداشت و به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند. روز گذشته احمد علیرضا بیگی، عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی گفت بیش از 93% تجمعات قابل توجهی که در سالهای اخیر در ایران برگزار شد صنفی و کارگری بوده است. نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی:
اضافه شدن گروه‌ها و اصناف جدید به اعتراضات صنفی از دو علت میتونه نشأت گرفته باشه. علت اول افزایش قیمت در کالاهای ضروری هستش که معمولاً به صورت سنتی در ماه‌های آخر سال در کشور اتفاق میفته و زندگی و معیشت این گروه‌ها رو تحت شعاع قرار میده. اما علت دوم یک مسئله روانی هست، یعنی اعتراض گروه‌های مختلف اجتماعی به معیشت و وعده مسئولین همزمان باعث تحریک گروه‌ها و اصناف دیگه‌ای میشه که دست به اعتراض بزنن تا از این قافله افزایش حقوق عقب نیفتن و این نقدینگی و افزایش نقدینگی بر اثر افزایش حقوق گروه‌های دیگه شامل اونها هم بشه. کما اینکه بعد از وعده‌هایی که مسئولین در مورد لایحه رتبه‌بندی معلمان دادن، ما شاهد افزایش اعتراضات اصناف و گروه‌های دیگه از جمله کارمندان دستگاه‌های دیگه دولتی هم بودیم.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در آبان ماه بیش از 44% بوده و بر پایه آمارهای رسمی وزارت کار، متوسط قیمت بیش از 83% اقلام خوراکی در ایران از حد بحران هم فراتر رفته است. افزایش مشکلات معیشتی، گرانی و تورم افسار گسیخته در چند سال گذشته به گسترده تر شدن دامنه اعتراض‌ها در میان اقشار و صنوف مختلف ایران منجر شده است. احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد:
به نظر میرسه توافق وجود داره که این سلسله تظاهرات هم از نظر کمی هم کیفی دگرگون شده. اگه قبلا به اعتراض‌های تنها صنفی اون هم در چارچوب بوروکراسی منحصر میشد، الان به خیابان کشیده شده. و البته باید تاکید کرد که بین تنگناهای اقتصادی و ناکارآمدی سیاسی و مشروعیت سیاسی، سرمایه اجتماعی حاکمیت یه ارتباط غیر قابل انفکاکی برقراره. به این معنی که اگر فرضاً حاکمیت میتونه کارآمد باشه، از منابع استفاده کنه، طبیعتاً این تنگناها وجود نداشت. و اگر حاکمیت سرمایه اجتماعی داشت، اعتبار داشت در نظر این نیروی کار ایران و کسانی که تظاهرات میکنن، قاعدتاً میبایست ما این تظاهرات رو به یه شکل دیگری میدیدیم. در 5 سال گذشته کمیتش اضافه شده، صنفهای گوناگون بهش پیوستن. قبلا در چارچوب بوروکراسی محفوظ بود به شکل نامه‌نگاری یا مطالبه از مقامات بالایی، الان به صراحت تو خیابان آمده، به طوری که حتی رسانه های حاکمیت هم دیگه نمیتونن انکارش بکنن و تبدیل شده به یه واقعیت اجتماعی. و البته حاکمیت اگر میتوانست که مانع اون بشه طبیعتاً درنگ نمیکرد. خود این نشون میده در ترکیب کمیت و کیفیت فشاری هم که وجود داره الان باعث شده که تو خیابان تصرف این تظاهرات کنندگان در بیاد.
معاون
گزارش وحید پوراستاد رو میشنیدید. اما جمعی از برندگان جایزه نوبل هم در جهان در نامه‌ای میگویند امیرحسین مرادی و علی یونسی، دو جوان نخبه زندانی در اوین، رو دریابید. بیشتر بشنوید از دست فرشته قاضی.
ده ها تن از چهره‌های دانشگاهی به همراه 6 تن از برندگان جایزه نوبل از جمله امضا کنندگان این نامه هستند که خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد و همچنین کمیسر عالی حقوق بشر این سازمان نوشتند. علی یونسی و امیر حسین مرادی که از فروردین 1399 در بازداشت خسترانه به سر می‌برند، طی این دوران از شکنجه‌های روحی، جسمی و دیگر انواع بدرفتاری مانند اعترافات اجباری آسیب دیدند. رضا یونسی، برادر علی یونسی، در رابطه با این نامه به رادیو فردا میگوید:
امیدوار هستیم، یعنی هم خانواده ها هم باشند ها امیدوار هستیم که این نامه به هر حال اثرگذار باشه. این نامه یکی هست که چند نفر از برندگان جایزه نوبل و چندین نفر از اساتید برجسته دانشگاه مختلف امضا کردن و یک جورایی در ادامه یک نامه‌ای هست که 174 نفر از اساتید دانشگاه شریف نوشتن حدود 6-7 ماه پیش که خواستار آزادی علی و امیرحسین شده بودن. به هر حال امیدواریم که این نامه‌های جامعه آکادمیک و اساتید مختلف دانشگاه خارج از کشور و همینطور دانشگاه شریف اثرگذار باشه.
علی یونسی و امیر حسین مرادی برندگان مدال نقره المپیاد نجوم کشوری در سال 1395 هستند که 22 فروردین ماه 1399 بازداشت شدند. علی یونسی همچنین برنده مدال طلای المپیاد جهانی نجوم در سال 1396 است. مدتی پس از بازداشت آنها، غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی وقت قوه قضاییه، این دو دانشجو را متهم کرد که با گروه‌های ضد انقلاب و به ویژه سازمان مجاهدین خلق ارتباط گرفته و تحت تعلیمات مجاهدین خلق به دنبال انجام اقدامات خرابکارانه در کشور بودند. خانواده علی یونسی با اشاره به سابقه قوه قضاییه در شکنجه روحی، جسمی و اعترافگیری اجباری و همچنین فشار به خانواده ها، این اتهامات را مسخره و داستانسازی خواندند. اواسط آذر ماه هم پخش فیلم اعترافات اجباری علی یونسی و امیر حسین مرادی در شبکه‌های اجتماعی که از سوی نیروهای سایبری جمهوری اسلامی صورت گرفت، با واکنش فعالان و نهادهای حقوق بشری روبرو بود. برادر علی یونسی از فشارهای نهادهای امنیتی بر این دو زندانی سیاسی میگوید:
نگاه کنید، توی یک ماه گذشته، دو ماه گذشته شدت پیدا کرد با پخش یه فیلمی که انتساب دادن به اعترافات اجباری علی و امیرحسین. یعنی مشخص است که بخش نهادهای امنیتی فشار میارن که پرونده حتی خارج از اون سیستم قضایی و قاضی دنبال. چیزی که متوجه میشه ما اینه که اونها بر دنبال این هستن که بگن اتهاماتی که زده شده این اتهامات درست هست و به دنبال اقدام سنگین هستن. این چیزی که اون بحث دنبالش هست.
پروفسور بهرام سلطانی از دانشگاه سوربن پاریس، میشل اروین مدیر انجمن فیزیک آمریکا، پروفسور رضا افشاری از دانشگاه پیس آمریکا، پروفسور علی عرب از دانشگاه جورج تاون آمریکا از دیگر امضا کنندگان این نامه هستند که از مقامات سازمان ملل خواستند از هر گونه تلاش عملی و ممکن در این سازمان برای آزادی زندانیان سیاسی به ویژه امیر حسین مرادی و علی یونسی استفاده کنند.
آقای تقی رستم‌وندی، معاون وزیر و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، گفتند که شاخص‌های مختلف نشون میده که میل به ایجاد تغییرات اساسی در کشور در حال افزایش است. اینجا خواستم از آقای تقی رستم‌وندی بپرسم که یعنی شماها پس از این همه تظاهرات مصلحت‌آمیز از سوی ملت ایران در این چند دهه که همگی رو با گلوله و کشت و کشتار پاسخ دادید، هنوز زنگ خطرتون به صدا در نیومده؟ جناب، نظام جمهوری اسلامی چنان در فساد و بیقانونی غوطه‌ور است که هیچ راه حلی یا امیدی به اصلاح اون نظام نیست. بگذار یک سخنی از رهبر خمینی رو برات نقل کنم که گفت: بترسید از آن روزی که این مردم بفهمند که در باطن ذات شما چیست، آن روز فاتحه همه ما را می‌خوانند. و جناب تقی رستم‌وندی، خوشبختانه ملت ایران امروز دقیقا فهمیدن که در باطن ذات شماها چیست.
ببینید در جمهوری اسلامی هر روز که شما بلند میشید از خواب شاهد یک یا چند خبر بد هستید و این خبرهای بد از طریق مختلف بارها به گوش شما میرسه. تو جرایت مینویسن، تلویزیون اعلام میکنه، رادیو اعلام میکنه، در سخنرانی ها شما میشنوید، در نماز جمعه میشنوید. خبر خوب دروغ هم که زیاد میگن که از بیخ و بن اصلا دروغه، اونم همون موقعی که خبر میاد بیرون مردم متوجه میشن و احساس خوشی نسبتش ندارن چون میدونن دروغ میگن. اما میمونه خبر خوب واقعی. اینا واقعا اگر یه خبر خوب واقعی هم برای ملت داشته باشن انقدر میگن و تکذیب میکنن و میگن و تکذیب میکنن و اون میگه که نه این نیست و اون میگه این هست و خبر رو که از لطفش میندازن هیچی، اون شیرینی خبر رو از بین میبرن و اون سود اون اتفاقی هم که قرار بوده بیفته حالا میتونسته برای مردم باشه اونم پیش پیش میزنن به جیبشون، مثل همون برجام گذشته و یا این برجامی که الان میخواد انجام بشه. همه کارشونو کردن، نوشته هاشون هم نوشتن، ملت رو جون به لب کردن، از اون طرف بازار اصلا نشسته ببینه این چی میشه. اینا خودشون هم میدونن، یعنی به همه چی ربط داره، به زندگی و مردم ربط داره، اما اینا دوست ندارن مردم راحت باشن، دوست ندارن مردم خوش باشن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خبرهای ورزشی رو هم بشنوید از فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال بانوان ایران روز پنجشنبه در یک حضور تاریخی برای نخستین بار در جام ملت‌های آسیا برابر تیم ملی زنان هند به میدان می‌رود. دختران ملی پوش فوتبال ایران در دور مقدماتی این مسابقات با گذشتن از سد حریفان جواز حضور در جام ملت‌های آسیا 2022 را به دست آوردند. این رقابت‌ها از روز پنجشنبه با حضور 12 تیم در 3 گروه 4 تیمی به میزبانی هند آغاز می‌شود و تیم زنان ایران در گروه اول این بازی‌ها با چین، چین تایپه و هند میزبان هم گروهند و طبق برنامه ساعت 17:30 دقیقه پنجشنبه در ورزشگاه شهر ناوی مومبای برابر تیم میزبان به میدان می‌روند. مریم ایران دوست سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان ایران پیش از این در جمع خبرنگاران در مورد هدف از شرکت در جام ملت‌ها و همچنین حریفان مدعی گروه ایران گفته بود:
برای قهرمانی نمیریم. شما ببینید تو گروه ما هند میزبان هستش که یک سال و نیم تلاش کرده و چه تورنمنت هایی برگزار کرده که اخیراً تو برزیل بوده و چین 8 بار قهرمان جام ملت‌ها شده و تو جام جهانی و المپیک بالاخره سابقه خیلی خوبی داره و چین تایپه که تو رنکینگ از ما بالاتر هستش. قطعا نمیتونیم بگیم برای قهرمانی، ولی مطمئن باشین که ما میریم از گروهمون صعود کنیم.
تیم ملی هندبال مردان ایران روز چهارشنبه در دومین دیدار خود در مسابقات هندبال قهرمانی آسیا در عربستان برابر تیم ملی هند به میدان رفت و در پایان با پیروزی 42-29 صعودش را به دور بعد قطعی کرد. هندبالیستای ملی پوش ایران که در مسابقه اول برابر استرالیا 32-10 به پیروزی رسیده بودند، عصر پنجشنبه در سومین بازی دور گروهی برابر عربستان میزبان به میدان می‌روند. در پی نشست هماهنگی دو مسابقه تیم ملی فوتبال ایران برابر تیم‌های عراق و امارات در انتخابیه جام جهانی مقرر شد برای هر بازی 10,000 بلیت فروخته شود که سهم مردان 8,000 و سهم زنان 2,000 بلیت خواهد بود. تیم فوتبال ایران طی روزهای هفتم و دوازدهم بهمن در ورزشگاه آزادی میزبانی از عراق و امارات را بر عهده دارد. فیفا پیش از این در مورد حضور بانوان در ورزشگاه‌های ایران در بازی‌های ملی و باشگاهی تأکید کرده بود. و پیش‌فروش بلیت مسابقات فوتبال جام جهانی 2022 قطر از روز گذشته آغاز شد. بنابر اعلام فیفا، مرحله اول بلیت فروشی جام جهانی 2022 از روز 29 دی تا 19 بهمن انجام می شود و قیمت ارزان‌ترین بلیت حدود 2 میلیون تومان است. جام جهانی 2022 قطر از روز 30 آبان ماه سال آینده آغاز خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رسیدیم به 35 دقیقه بامداد و پایان این مجله نیمه شب رادیو فردا. سپاسگزارم من مرتضی قاسم فر که با من همراهی کردید در این مجله. در ادامه برنامه صحنه را هم میتونید بعد از پایان این مجله نیمه شب بشنوید. برای شما آرزوی لحظاتی سرشار از آرامش، شادمانی و لبخند دارم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
درود، به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره به بهانه صحبت‌های رئیس پیشین سازمان سینمایی وزارت ارشاد ایران درباره فیلم مسافران مروری می‌کنیم بر این فیلم معروف بهرام بیضایی و شرایط ساخت و نمایشش. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران،
جواد شمقدلی رئیس سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت دوم محمود احمدی نژاد و سینماگران نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی ایران به تازگی در گفتگویی با برنامه اینترنتی کافه آپارات درباره برخی اتفاقات مرتبط با سینمای ایران در دهه‌های 60 و 70 و برخی فیلم‌های شاخص این دو دهه اظهار نظر کرده است. صحبت‌های او از آنجا که نزدیک به مهمترین نهادهای تصمیم‌گیر در جمهوری اسلامی ایران بوده، می‌تواند برای اطلاع از واقعیت و دلایل برخی تصمیمات رخ داده در سینمای ایران و فیلم‌های مهم بعد از انقلاب مفید باشد. از جمله اظهارات قابل توجه آقای شمقدری، صحبت‌های او درباره فیلم مسافران از آثار شاخص بهرام بیضایی، نام معتبر فرهنگ و هنر تاریخ معاصر ایران است.
به نظر می‌رسید مسافران دقیقا اون مجلس ختمی که گرفته، مراسمی که تشکیل داده به عنوان مجلس ختم، خیلی نشانه های اون رو داره. البته من میگم رو باید، اصلا من نه کار کردم نه شناختی دارم، فقط نقلیه که گفته
میشه. این نظر جریان شما بود؟ جریان تفکر شما؟
نه، خیلی مخالف بودن میگفتن. حالا فقط جریان ما نبود،
یه جریان اسلامی هنرمندان
مثلا گفتن که مثلا بیضایی توی اون کار نمادهای بهائیت رو میذاره وسط نمادهای، حالا بعض بخشش رو به عنوان ایرانی، ایران قدیم مثلا مطرح میکنه و در مقابل نمادهای اسلامی رو میگه بذاریم کنار. البته توی قصه فیلم مثلا میخواستن جشن بگیرن و تبدیل به عزا میشه، مثلا این جابجایی رو انجام میده، ولی خب کاملا نمادسازی کرده بود.
هیئت اسلامی هنرمندان اوایل دهه 70 با حضور برخی سینماگران نزدیک به حکومت برای پیشبرد برنامه‌ها و اهداف مورد نظرشان در بخش‌های فرهنگی و هنری ایران تشکیل شد. فرج الله سلحشور، جمال شورجه، علیرضا سجادپور، جواد شمقدری، حسن علی مردانی، مهدی نصیری و اکبر هور اعضای هیئت مؤسس این تشکل بودند. این جریان منتقد سیاست‌ها و برنامه‌های دولت‌های اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی در حوزه فرهنگ و هنر بود و از آن زمان تا کنون به شدت خواستار اجرای سیاست‌های فرهنگی مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی در تمام زمینه‌هاست. در مقطع تشکیل پیگیری آنچه رهبر جمهوری اسلامی ایران تهاجم فرهنگی نامیده بود از مهمترین خواسته های این تشکل و جریان های نزدیک به آن بود. این خواسته ها از جدیترین عوامل ایجاد محدودیت هایی برای چهره هایی چون بهرام بیضایی بود که همواره آثار و فعالیت هایش مورد سوءظن مقام های تصمیم گیر در جمهوری اسلامی ایران بوده است. بهروز تورانی نویسنده و منتقد درباره صحبت‌های جواد شمقدری و سوءظن‌های دنباله‌دار نسبت به بهرام بیضایی می‌گوید
این ادعاها درباره رویکرد مذهبی آقای بیضایی علتش اینه که کسانی که این ادعا رو می‌کنند حرف سینمایی ندارند و احتمالاً چیز زیادی هم از سینما نمی‌دونند. این از فیلم‌هایی هم که اینجور افراد ساختن کاملاً مشخص و معلومه. شاید مشکل اونها با آقای بیضایی این است که می‌بینند شاخص‌ترین فیلمنامه اسلامی رو بعد از انقلاب آقای بیضایی نوشتند و همینطور یکی از شاخصترین فیلم ها درباره جنگ ایران و عراق رو هم آقای بیضایی ساختند، در حالی که افرادی مثل این نوع از مدعیان نتونستند فیلمی در این سطح بسازند یا فیلمنامه‌ای در این سطح بنویسند. منتقدان عرفی هم بسیار کم دیده شده که مثلا بگن در فلان صحنه دکوپاژ اشتباهه یا فلان جای فیلمنامه یا فیلم ایراد داره. ایرادها معمولا به نکاتی در خارج از فیلمه که به آقای بیضایی و نگاه او مربوط نمیشه، یا اغلب مثلا درباره آینه در پایان فیلم و به کارکرد و استفاده از آینه در فیلم‌های غیر ایرانی اشاره می‌کنند که البته موضوع نامربوطیه.
فیلم مسافران هشتمین فیلم بلند بهرام بیضایی است که 4 سال پس از فیلم شاید وقتی دیگر ساخته شد. این فیلم داستان خانواده ای است که برای شرکت در مراسم عروسی خواهر مادر خانواده از شمال ایران عازم تهران می‌شوند، اما در راه تصادف می‌کنند و همگی کشته می‌شوند.
خب پیش به سویه؟ اگه گفتی؟
ما میریم تهران برای عروسی خواهر کوچکترم. ما به تهران نمیرسیم، ما همگی میمیریم.
با رسیدن خبر به تهران، تدارک برپایی عروسی تبدیل به عزا میشود، اما در حالی که عروس جوان در بهت پذیرش خبر است، مادر بزرگ مرگ مسافران را باور ندارد و اصرار به تداوم آماده کردن عروسی دارد.
میبینید با من چه میکنید؟ من از دیدن مهتابم محروم میکنید، از دیدن شوهرش و نوه ها، و حالا میخواین از دیدن عروسی ماهرخ هم محروم کنید.
نباشه هرگز، کی همچی خیالی کرده؟
نمیفهمم مونس، پس چرا دست نگه داشتی؟ این خونه باید به زیبایی یه عروس آراسته میشد.
در مراسم برپا شده، مردگان در میان بهت همگان و تایید مادر بزرگ به جمع حاضران میآیند و با تقدیم آینه موروثی خانواده عزا به عروسی تبدیل میشود. فیلم مسافران با وجود استقبال از آن در جشنواره فیلم فجر سال 1370 با مشکلاتی همراه بود و منجر به نوشتن نامه معروف بهرام بیضایی به مدیران سینمایی وزارت ارشاد شد. نامه‌ای که در آن آقای بیضایی ضمن پس فرستادن جوایز جشنواره فجر نوشت: من دستم را می‌شکنم و اجازه نمی‌دهم مرا سانسورچی خودم کنید. آن زمان مخالفان سیاست‌های وزارت ارشاد دولت اکبر هاشمی رفسنجانی خواستار اعمال سخت‌گیری‌های بیشتر بر آثار چهره‌هایی چون بهرام بیضایی بودند. بهروز تورانی فضای آن مقطع را چنین شرح می‌دهد:
برای درک فیلم مسافران باید نگاهی به زمان ساخت این فیلم و فیلم‌های دیگری که همزمان با اون ساخته شده بکنیم. غیر از 3 یا 4 فیلم، بقیه 60 و چند فیلمی که در سال 70 ساخته شده عمدتاً محصول سیاست‌های نظارتی، هدایتی، حمایتی و نظام ناموفق فیلمسازی گلخانه‌ای اون دورانه. کسانی که این سیستم رو به وجود آورده بودند تقریباً به هیچ موفقیتی دست پیدا نکرده بودند. از طرفی در اون دوره جنگ ایران و عراق تمام شده بود، عده‌ای که واقعا در جنگ شرکت داشتند و حالا نمیدونستند چه باید بکنند، و همینطور عده بیشتری از فرصت طلبانی که خودشون رو به جای جنگ دیدگان جا میزدند در صدد این بودند که قدرت و امکانات مالی رو از دست مدیرانی که در اون زمان در وزارت ارشاد بودند در بیاورند، و طبیعتا این مدیران تمام تلاش ششون معطوف به این بود که جایگاه خودشون رو حفظ کنند و به خصوص از این آدم‌های فرصت طلب می‌ترسیدند. شاید بخشی از تبعیض ناجوان مردانه‌ای که در مورد آقای بیضایی قائل شدند به همین دلیل بوده.
سرانجام فیلم مسافران در دی ماه سال 1371 در فصل نامناسبی با اعمال برخی حذفیات و تغییرات به نمایش درآمد، در حالی که سوء زنها نسبت به سازنده‌اش ادامه داشت. بهروز تورانی درباره جایگاه فیلم مسافران در تاریخ سینمای ایران و اهمیت آن چنین میگوید:
اهمیت مسافران در ماندگاری و تبدیل شدن به یک شمایل تاریخیه، به خصوص صحنه‌های آغاز و پایان این فیلم. این ایده که تماشاگر از اول میدونه که این مسافران به مقصد نمیرسند و این قدرت فیلمسازه که علارغم این پیشاگاهی همه رو تا پایان فیلم منتظر نگه میداره و آینه‌ای در برابر همه قرار میده تا همه خودشون رو در اون ببینند و ببینند که رفتن مهمه، نه لزوماً رسیدن.
بهرام بیضایی تا 10 سال بعد از فیلم مسافران امکان ساخت فیلم دیگری را پیدا نکرد. او از سال 1389 با تداوم ایجاد مشکلات در راه فعالیت‌هایش ایران را همراه خانواده‌اش ترک کرده و در آمریکا سکونت دارد و در مدت حضورش در آمریکا علاوه بر تدریس در دانشگاه و پژوهش چند نمایش را هم بر صحنه برده است. از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.